الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و دوری از معاصی و گناهان و یاد و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم با عنایات خداوند و توفیقات خاصه او همه ما از بندگان وارسته و شایسته و خالص او قرار بگیریم. در ادامه مباحثی که پیرامون سیره نورانی و پاک ابراهیم خلیل الرحمن مطرح کردیم، عرض کردیم بیش از 20 صفت از اوصاف نیک و خصائل شایسته در قرآن کریم به ابراهیم خلیل الرحمن نسبت داده شده و یکی از مهمترین اون صفتها صفت خلیل و دوستی با خداست. و در مورد خلیل الله بودن ابراهیم و دوست خدا بودن حضرت ابراهیم که به استناد آیه قرآن و روایات زیاد ثابت شده مطالبی عرض کردیم و گفتیم گرچه اصل دوستی با خدا یک رابطه قلبی میان ابراهیم و خداست، اما این رابطه قلبی ابراهیم با خدا و این قربی که ابراهیم با خدا و خالق هستی داشت، این یک امر درونی، روحی و روانی و قلبی است، اما این امر در ظاهر و رفتار و اعمال انسان هم ظهور و بروز پیدا میکنه. محبت خدا، دوستی خداوند و خلیل الله بودن در قلب انسان، رابطه‌ای معنوی و روحی میان انسان و خالق خودش هست که بالاترین لذت‌ها نصیب انسان میشه از ناحیه این دوستی. اما این دوستی در عمل هم ظاهر میشه. مراجعه کردیم به روایات و احادیثی که در بهار و کتب روایی در مورد حضرت ابراهیم آمده. از تعدادی از روایات استفاده کردیم که رمز این دوستی ابراهیم و خداوند و ظهور این دوستی ابراهیم با خدا در یک سلسله اعمال و رفتارهای نیک و شایسته بوده که همینها هم برای همه ما قابل تأسیس و اگر کسی از طریق این اعمال و رفتارها حرکت بکنه به خدا نزدیک میشه و اون رابطه خاص و و بسیار ارزشمند دوستی هم بین او و خدا پیدا میشه. به چند مطلب من فهرستوار خلاصه چند بحث قبلی را عرض میکنم. در روایاتی آمده بود که یکی از اسرار و نمودهای دوستی ابراهیم با خدا این بود که کسی را رد نمی کرد، سائلی را و نیازمندی را رد نمی کرد. این یک. دوم این که از غیر خدا تقاضا نداشت و می دانست که هر آنچه در عالم است در ید قدرت الهی است و همه خواسته ها را باید از خدا تقاضا کرد. این دو. سوم در روایات آمده بود و از ائمه طاهرین و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده بود که سر دوستی ابراهیم با خدا و یکی از مظاهر رابطه دوستی ابراهیم و خداوند این بود که زیاد اهل سجده بود و در پیشگاه خدا بالاترین تواضع و بهترین حالتها در قرب به سوی خدا حالت سجده است که در جلسه و خطبه قبل توضیح دادم. این هم نکته سومی بود که در روایات نقل شده بود، از حضرت امام صادق هم نقل شده بود. در روایات دیگری نکته چهارم آمده بود که یکی از مظاهر دوستی ابراهیم و خدا نماز نیمه شب بود. راز و نیاز در تاریکی و سیاهی شب با خدا و طرح عبادت و نیایش با خدا در نیمه شب و تاریکی بود. این هم چهارم که در روایات آمده بود. پنجم در روایات آمده بود و از رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نقل شده بود که راز دوستی ابراهیم با خدا و سر خلیل الرحمانی ابراهیم این بود که لإطعامه الطعام، به دیگران و نیازمندان طعام می‌بخشید و اهل انفاق و رسیدگی به محرومان و مستمندان بود. و در روایات دیگری باز وارد شده که این روایت از امام هادیه که این ششمین مطلبی است که در روایتی از امام هادی سلام الله علیه نقل شده که انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لکثرت صلواته علی محمد و آل بیته. خدا ابراهیم را به خلیلی انتخاب کرد برای اینکه اهل صلوات بود و نسبت به مقام شامخ و والای رسالت خاتم انبیا محمد مصطفی متواضع و فروتن بود. این در نکته ششمی است که در روایت امام هادی آمده. و در توضیح این نکته، اون مطالب را قبلا عرض کرده بودم، در توضیح این نکته توجه شما را فقط به اجمال به این مسئله جلب میکنم که صلوات بر پیامبر اسلام و اهل بیت او این مطلبی نیست که بعد از اسلام و بعثت رسول خدا پیدا شده باشه. این قضیه است که با خلقت آدم و پیدایش انسان بر روی زمین گره خورده و اگر کسی به داستان حضرت آدم مراجعه بکنه، از همون وقتی که حضرت آدم میخواست توبه بکنه میبینه که در توبه آدم خدا به او امر کرد که به اهل بیت، پیامبر و اهل بیت توسل بجو و صلوات بر پیامبر را به او امر کرد. در انبیاء دیگر هم همینطور و به خصوص در مورد حضرت ابراهیم هم در چند مورد آمده که ایشون یک عنایت و توجه خاصی به رسول گرامی اسلام داشت. علت قضیه هم این است که مسئله بعثت رسول خدا و ظهور و بعثت خاتم انبیا و رسول خدا امری بود که در آغاز خلقت تبیین و توضیح داده شده بود و طرح اون در علم خدا وجود داشت و همه انبیا که آمدند، گاهی دیگه هم این را عرض کردم، خدا از همه پیامبرانی گذشته و انبیا و مرسلین پیشین پیمان می گرفت که شما رسالت رسول خدا و خاتم انبیا را باید تصدیق بکنید. پیمان حتی پیشینیان با رسول خدا و رسالت خاتم انبیا جزء مواد دینشون بود، همونطور که همه ائمه ما به ظهور امام زمان، به وجود و ظهور امام زمان و قیام امام زمان مژده می دادن و جزء اعتقادات ائمه ما بود، مسئله اسلام و رسالت رسول خدا از آغاز خلقت در متن ادیان گذشته وجود داشت. از همون اولین انسانی که در کره خاک آفریده شد، حضرت آدم، که مقام و منصب رسالت و نبوت را هم داشت، تا انبیا و اوصیاء قبل از حضرت رسول خدا و پیامبر اسلام، این سلسله طولانی و سلاله بزرگ و پاک و قافله انبیا و رسولان، چه انبیاء بزرگ اولوالعزم مانند حضرت ابراهیم، چه انبیاء درجه بعد، چه اوصیاء اونها، این جزء مواد دینشون بود، جزء اعتقادات و ضرورت‌های دینشون این بود که باید باور بکنن به بعثت رسول خدا و ظهور رسول خدا و تحقق اسلام در پایان سلسله انبیا و ادیان الهی. در زمان حضرت آدم بود، زمان حضرت نوح بود، حضرت ابراهیم بود، حضرت موسی بود، حضرت عیسی بود، هر یک از اینها طبق نص قرآنی و طبق ادله و شواهد تاریخی جزء دینشون این بود که مژده بدن به رسالت رسول خدا و معتقد به رسالت رسول خدا باشن. و این اصل قضیه و قصه ایمان و مژده دادن و بشارت دادن به پیامبر بزرگوار اسلام و خاتم انبیا محمد مصطفی، بود. و در پرتو این اعتقاد، گاهی انبیاء گذشته متوسل به انوار اهل بیت می شدند، توسل پیدا می کردند به رسول خدا و ائمه و اهل بیت عصمت و طهارت، و همینطور برای اونها هم درود فرستادن بر این پیامبر خاتم و اهل بیت او جزء مستحبات و آداب مؤکد بود. حالا خیلی جالبه، این نگید که این چیز کوچکیست، چیز بزرگیست. میگه از ششمین سر، از اسرار خلیل الله بودن ابراهیم این بود که زیاد به یاد رسول خدا بود. و همونطور که میدانید و قبلا هم عرض کرده ام، طبق آیات قرآن رسالت رسول خدا و بعثت پیامبر بزرگوار اسلام جزء دعاهای ابراهیم بود. ابراهیم از خدا خواست که از دودمان او پیامبری بزرگ برخیزد که به بشریت و به جهان نورافشانی بکنه. این از دعاهای ابراهیم بود. و رسول گرامی اسلام بارها از ایشون نقل شده که این جمله را بفرمودن که انا دعوت و ابراهیم. این جمله چند جا نقل شده از رسول گرامی اسلام که فرمودن انا دعوت و ابراهیم، من دعای ابراهیمم، من نتیجه اون خواسته چند قرن پیش ابراهیم هستم که از خدا خواست که از دودمان من پیامبری برخیزد که مردمان را اصلاح بکنه، کتاب و حکمت را بر مردم تلاوت بکنه و انسانها را هدایت بکنه. پیوند ابراهیم و احساس تعلق و محبت ابراهیم به پیامبر بزرگوار اسلام، این از اسرار دوستی ابراهیم با خدا بود. اونقدر مقام و مرتبه رسول خدا و خاتم انبیا در پیشگاه خدا والا و بالاست که خلیل اللهی ابراهیم از تعلق خاطر و دوستی او با رسول خدا ناشی شده و یکی از نشانه های دوستی او با خداست. این هم مطلب دیگری است که در این روایت از امام هادی آمده. و مطلب هفتمی هم که در روایات آمده این است که خلیل الله بودن ابراهیم به خاطر تقید او به آداب شرع، از جمله در موقع غذا خوردن، در آوردن نام خدا، در توجه به خدا در آغاز و پایان غذا خوردن و در اعمال و رفتارهاست. این هم نمودی دیگر از دوستی انسان با خداست. همه اینها در واقع روح اینها، این هفشت مطلبی که در روایات از رسول خدا آمده بود، از امام رضا آمده بود، از امام صادق آمده بود، از امام هادی آمده بود و هر یک از ائمه، به گوشه ای از اون صفات و رفتارهای حضرت ابراهیم اشاره کرده بودند. همه اینها در واقع برمیگرده به این که دوستی حقیقتش این است که انسان دلداده محبوبش باشه و رابطه نزدیک و خاص با او داشته باشه. اگر این دلدادگی و عشق و شیدائی در پیشگاه خدا وجود داشت، طبعا انسان اهل فروتنی و تواضع در برابر او، اهل سجده برای او، نماز در تاریکی شب در پیشگاه او و رعایت آداب الهی و ذکر و یاد او در همه احوال میشه. و از طرف دیگه نسبت به بندگان خدا هم اهل شفقت و مهربانی و دستگیری خلق خدا میشه. هر دو قسمتش لازمه دوستی با خداست. دوستی با خدا و صمیمیت و محبت متقابل میان انسان و خداوند، این موجب میشه که انسان از یک طرف خود را فروتن و متواضع و خاشع در برابر خداوند قرار بده و قرار بگیرد، از طرف دیگرم نسبت به بنده های خدا و خلق خدا مهربان و دستگیر باشه. اینها مطالبی است که در روایات آمده بود. و علاوه بر این هفت مطلب، قبلا عرض کردیم اون حالت حضرت ابراهیم در موقع به آتش افکنده شدن و تحمل کم نظیر ابراهیم در سختی ها و دشواری ها، اینها هم مظاهر دیگری از دوستی ابراهیم با خدا بود. در واقع حدود مثلا 7-8-10 مطلب از آیات و روایات برمیاد که اینها اسرار دوستی ابراهیم با خدا بود. این الگوی برای ماست. ولکم فی ابراهیم اسوه. عرض کردم که در دو جا قرآن این تعبیر اکید و روشن و مؤکد آورده در مورد الگوگیری و الگوپذیری. یکی در مورد رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، و یکی هم در مورد حضرت ابراهیمه. این تعبیر فقط در مورد این دو پیامبر آمده، یکی ابراهیم خلیل الرحمن و یکی هم رسول گرامی اسلام. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه، برای شما یک تأسی و پیروی و الگوی نیکو در ابراهیم است و کسانی که با ابراهیم بودن. چون اون کسانی که با ابراهیم بودن افراد بسیار ممتاز و اندکی بودن که در طول سالها همراهی با ابراهیم می کردن و از او جدا نشدن. این حالات و این خصوصیات و این ویژگی های کم نظیر ابراهیم بود که به جایی رسید ابراهیم که خدا فرمود و اتخذ الله ابراهیم خلیلا در سوره نساء، خدا ابراهیم را دوست خودش گرفت. ابراهیمی که وقتی که به آتش افکنده میشه حتی از جبرئیل درخواست نمیکنه، ابراهیمی که بعد از بیرون آمدن از آتش از دعوت خودش دست بر نمیداره، ابراهیمی که تبعید و سختی و شکنجه و مشکلات را برای خدا تحمل میکنه، و ابراهیمی که در زندگی فردیش اهل اون عبادت ها بوده، و ابراهیمی که در ارتباط با مردم اون مهربانی و صمیمیت داشته، این ابراهیم برای شما الگوست. این ابراهیم شد خلیل و این ابراهیم برای شما الگو هست. در دو روایتی که در بهارالانوار نقش شده و از کافی هم نقش شده، روایت هاییست که نسبتاً معتبرم هست، 4 مقام از مقامات ابراهیم که در قرآن هم بهش اشاره شده، اینا را ردیف و ترتب و تسلسل این مقامات معنوی ابراهیم را بیان کرده. این روایت را من قبلا هم بهش اشاره کردم، در از کافی مرحوم کلینی نقل شده، در بهارالانوار جلد 12 آمده. 2 روایت یا 3 روایت است که این مراتب ابراهیم را بیان کرده، چون در قرآن در میان همون 20 بیش از 20 صفت و خصوصیتی که به ابراهیم نسبت داده شده، ما 5-6 تاشو صحبت کردیم. اون قانت بودن ابراهیم، عرض شود که حلیم بودن ابراهیم و خلیل الله بودن ابراهیم، بعضی از این صفات رو توضیح دادیم. حالا در این روایت از زید شهام نقل شده که از ابا عبدالله حضرت امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، زید شهام از راویان معتبر و بزرگ و از اصحاب امام صادقه که روایات زیادی هم از امام صادق نقل کرده، میگه که من شنیدم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که اینجور فرمودن که خداوند ابراهیم را در ابتدا بنده خود قرار داد قبل از آن که به نبوت برسد. اولین خصوصیتی که در ابراهیم شکوفا شد و پله اول مدارج ترقی روحی و معنوی و ولایی او بود، این بود که ابراهیم عبد خدا شد. عبد خدا شد. این عبودیت ابراهیم نسبت به خدا، این پایه حرکت ابراهیمه. همه ما اگر بخواهیم در مدارج معنوی شروع به حرکت بکنیم، باید عبودیت خدا را فراموش نکنیم، این که بنده خدا قرار بگیریم، تابع امر و نهی و فرمان الهی بشیم، هرچه بیشتر درجه عبودیت بالاتره. امام صادق می فرماد اولین مقام و مرتبه ابراهیم عبد بودن ابراهیم نسبت به خدا بود. عبدی که در 13 وقتی که از درون اون غار یا جنگل، بعد از اون که سالها بیرون از جامعه و دور از مردم به خاطر وحشت حکومت نمرود زندگی می کرد، اولین باری که آمد در میان جامعه حرفش خدا بود. اولین مواضع او وقتی که آمد در میان خانه، در میان جامعه، این بود که ما باید به سمت خدا حرکت بکنیم، توجه به خدا، این معنای عبد بودنه. ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا، اول او بنده خدا شد، بعد مقام دوم او نبوت بود. نبوت یعنی اون ارتباط خاصی که انسان از طریق وحی با خدا برقرار میکنه، نه هر ارتباطی. بسیاری از انسانها ارتباطات عالی عرفانی و عمیق با خدا دارن، اما این غیر از مقام نبوت هست که فرشته بر او نازل بشه و وحی خدا بر او فرود بیاره. اول ابراهیم عبد شد، این بندگی او را به مقام نبوت رسید. در مورد رسول خدا هم در همین تشهد و موارد مختلف می‌بینیم که اول میگیم عبدهو، بعد صحبت نبوت و رسالتش میشه. اولین ارزش ممتاز و متعالی در شخصیت انسان اینه که بنده خدا بشه. تو این بندگی آقایی است، در این بندگی سرفرازی است. این بندگی بود که در باب حکومت نمرود گفته شده در تواریخ که چون مقر حکومت نمرود در همین عراق امروزه، اینجا را عراق امروز، همون جایی که الان کربلا و نجف و کوفه و بغداد و اینهاست، این در تاریخ پیش قبل به عنوان بابل نامیده می شده که در تواریخ هم آمده، میگن سرزمین بابل و از اولین مناطق مسکونی و آباد بشری است و روی کره زمینه، منطقه بابل که در کنار دجله و فرات بوده و تمدن بابل یک تمدن دیرینه و بسیار کهنه. خب حکومت‌های خوب و بد و متفاوتی هم آمدن و رفتن. نمرودی که در تاریخ آمده که ابراهیم هم در همون بابل دنیا آمد، همین کنار دجله و فرات، در کنار اون سرزمین بسیار آباد که یک تمدن کهن و دیرینی هم داشتن، ابراهیم اونجا با اون شرایطی که سابق توضیح دادیم دنیا آمد و در حکومت کسی که بر تقریبا کل جهان حکومت میکرد، حکمرانی میکرد. در بعضی از روایات آمده، تاریخ هم این رو نشون میده که یکی از چند حکومت ما داریم که حکومت حالت جهانی پیدا کرد که بعضش حکومت‌های صالح بودن، مثل حکومت حضرت سلیمان. حکومت حضرت سلیمان یک حکومت فراگیر نسبت به کل کره زمین بود و همه اقلیم‌ها تحت حکمرانی حضرت سلیمان بودن، حکومت صالح هم بود. چند تا حکومت صالح جهانی ما داشتیم و چند حکومتی هم داشتیم که تقریبا کل بشریت رو زیر حکمرانی و رهبری خودشون قرار دادن. یکی از اون حکومت ها همون حکومت بابله در همون دوره نمرود، یعنی یک حکومت بسیار پهناور و بزرگ اما به تدریج فرو رفته در فساد و تباهی ها و آلودگی ها. شما ابراهیم رو تو اون جایگاه باید ببینید، یعنی یک نوجوانی که 13 ساله آمده وسط معرکه و در برابر یک فرهنگ منحط اما بسیار قوی و جهانگیر و حرف تازه میخواد بزنه، پیام جدید داره برای بشریت، سخن معنوی داره برای انسانها و در برابر اون دستگاه عظیم میخواد حرف بزنه. یه نوجوان که البته به تدریج جوان و بزرگ شد و سالها در اونجا به فعالیت فرهنگی و دینی مشغول بود. حضرت ابراهیم اولین نقطه حرکتش در یک چنین سرزمین بزرگ و در یک چنین شرایط خطیر و حساس این بود که بنده خدا بود. این بندگی مایه این شد که خدا او را گزینش بکنه. در روایات هم در آیات قرآن هم آمده که خدا برگزید ابراهیم را در میان خلق خودش. بر اساس یک حکمت ها و اسراری خداوند در هر زمانی کسانی را برمیگزیند برای هدایت خلق خودش و ابراهیم را خدا برگزید، اون هم به عنوان یک پیامبر اولوالعزم. اولین صفت او بندگی او بود و بعد نبوت او بود، یعنی ارتباطی که با عالم غیب برقرار شد به واسطه فرود آمدن فرشته وحی. این هم میشه مقام نبوت. و بعد از نبوت و ان الله اتخذه نبیا قبل ان يتخذه رسولا، بعد از این نبوت رسالت آمد. در روایات آمده که فرق نبوت و رسالت اینه، نبوت اون رابطه است که میان انسان و خدا به وساطت وحی برقرار میشه، اینکه فرشته بر کسی وارد نازل میشه و وحی خدا بر او فرود میاره، این میشه نبی. اما همه انبیا مقام رسالت ندارند. مقام رسالت اون مقام وظیفه اجتماعی است و اینکه مسئول میشه که تبلیغ بکنه و حرکت بکنه و طرح دعوت در میان جامعه و قوم خودش بکنه، این مقام رسالته. ما گاهی داریم در تاریخ که بعضی از انبیا فقط مقام نبوت را دارا بودند و واجد بودند، یعنی فرشته وحی بر اونها نازل میشد، وحی می آورد برای اونها و این رابطه به واسطه فرشته با خدا داشتند. البته خود نبوت هم درجات داره، ولی بعضی علاوه بر این خدا مأمورشون میکرد که برو در میان قوم خودت و در میان انسانها و اونها را به سمت خدا و اخلاق و معنویت دعوت بکن. این میشه رسالت. رسالت یعنی یک مأموریتی که خدا بر دوش نبی قرار میدهد برای هدایت و رهبری و تبلیغ مردم. این میشه رسالت. اولا عبد بود و بعد نبوت و بعد رسالت. اون وقت نکته جالبش این است که در مقام چهارم میفرماد اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا. بعد از مقام رسالت ابراهیم به مقام خلیلی رسید، دوستی رسید. این معلوم میشه اون دوستی عام و کلی نیست. خب همه انسان ها با یک کمی خوب شدن، با یک کمی تعلق خاطر به خدا احساس دوستی با خدا میکنه. این نعمتی است که خدا به همه ارزانی داشته، همه میتونن به یه نحوی دوست خدا بشن. اما این دوستی ابراهیم با خدا که در قرآن هم به اشاره شده است، از این روایت معلوم میشه و از شواهد قرآنی معلوم میشه که این دوستی اون دوستی عمومی نیست. عرض کردیم سابق که ما یه دوستی های عمومی داریم که آدم سر کار تو خونه، سر کار تو کوچه، محل کارش، در میان جامعه با یه افرادی دوسته، اما یه دوستی که خب سلام علیکی دارن. اما گاهی میشه دوستی میشه که پای هر گونه فداکاری و ایثار آدم وایسته. این دوستی مخصوصه، چون دوستی رو عرض کردیم درجات داره. هر چه آدم تعلق خاطرش قوی تر باشه و نبوت نائل آمد و سپس مأمور هدایت مردم شد، اون هم یک رسالت عمومی فراگیر و شامل برای همه بشریت، بعد از طی این مراتب و برون آمدن از آزمون‌های خطیر و دشوار و طی کردن این گردنه‌های سخت در مسیر عبودیت خدا، ابراهیم شد خلیل خدا. اتخذه خلیلا، خدا او را خلیل گرفت. و بعد می‌فرماد و ان الله، پنجم، ان الله اتخذه خلیلا قبل ان یجعله اماما. بالاترین و عالی‌ترین درجه‌ای که خداوند به ابراهیم داد در پایان این درجات امامت بود. انبیای اولوالعزم دارای امامت بودند. امامت دو رو داره. در آیه قرآن هم آمده و این بر اساس همون آیه است که در سوره بقره آمده که حضرت ابراهیم از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این در سوره بقره آمده. این روایت هم اشاره به اون آیه سوره بقره داره. ببینید این آیه سوره بقره اینجور می‌فرماد و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ما حالا نمیخوام وارد بحث این آیه و نکات تفسیری این آیه بشم، ممکنه در خطبه های بعد صحبت بکنم. اما اجمال این آیه، این از اون آیات بسیار مهم در شأن ابراهیم و در مسئله امامته. خیلی از اون آیات کلیدی قرآن این آیه. این آیه می فرماد که خداوند آزمایش کرد ابراهیم را به کلماتی و آزمایش هایی. حالا این کلمات یعنی چه؟ جای خودش آیه می فهمونه که یک آزمایش های سختی را خدا پیش پای ابراهیم گذاشت. فأتمهنه، به تمام معنا ابراهیم از این آزمایش ها سربلند و موفق بیرون آمد، نه اینکه نیمه کاره از این آزمایش بیاد بیرون. این آزمایش بعد اون آزمایش بعد اون امتحان، از همه این امتحان ها که سربلند و موفق بیرون آمد، اون وقت قال انی جاعلک للناس اماما. این مال اواخر عمر طبق اون چه که از روایات برمیاد و از همین دو سه روایتی که امروز خوندم برمیاد. و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان هم فرموده اند این آیه مال اواخر عمر حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم 100 و اندی سال عمر کرد که یه مقدار البته مقدار 130 سال 50 سال 70 سال اختلافه، یک عمر طولانی داشت حضرت ابراهیم. این آیه مال اواخر عمر شریف ابراهیمه، یعنی ابراهیم از اون 13 سالگی که از غار آمد بیرون و نشانهای بندگی خدا در رفتار و سیره او ظاهر شد تا این که به مقام نبوت رسید، تا به مقام رسالت رسید، تا به درجه بلند خلیل اللهی رسید و پس از آن که در طول حدود 1 قرن از امر معروف و نهی از منکر، تبلیغ دین خدا، مهاجرت، به آتش افتاده شدن، ذبح اسماعیل و ده ها و صد ها آزمایش دشوار فردی و اجتماعی عبور کرد، اون وقت شد امام. حالا این مقام امامت، این مقام عالی و متعالی است که بعداً هم راجبش توضیح خواهم داد. این شد امام. ولذا همه انبیای گذشته رسول نبودند، بعضی از انبیا رسول بودند. همه رسول ها هم امام رسول به همه انسان ها نبودند، پیامبران اولوالعزم پیامبران به همه بشریت بودند و همه رسول ها امام نبودند، بعضیشون امام بودند مثل ابراهیم. البته ائمه ما و پیامبر بزرگوار اسلام هم مقام نبوت و رسالت داره، هم امامت داره. انبیای اولوالعزم هم همینطور. ائمه طاهرین ما اون عالی ترین درجه‌ای که امامت باشه دارن، منتها بعضی از مقامات نبوت و رسالت برای اونها نیست، اما امامت اونها فوق همه انبیا و رسل پیشینه. اینم مدارج و درجات پنجگانه است که در این دو روایت برای ابراهیم ذکر شده و این امامت اون روشنی چشم ابراهیم بود، عالی ترین افتخار و نشان الهی و معنوی که خداوند به ابراهیم ارزانی داشت، این مقام امامت بود. این مقام در ائمه طاهرین ما هم بود. خب من حالا اینجا فعلا این قسمت از بحث را به پایان میبرم، چون در آستانه 40 هستیم. شایسته میبینم، گرچه طولم کشیده مقدار خطبه اول، شایسته میبینم که از همینجا منتقل بشیم به ذکر مصیبتی در به مناسبت ایام 40. خب ائمه ما دارای این مقام امامتی بودند که ابراهیم بعد از 1 قرن آزمایش ها خدا به او ارزانی داشت. این مقام را خدا بر اثر شایستگی ائمه ما به ائمه طاهرین عنایت کرد. این مقام مقام کمی نبود، اما بصیرت و آگاهی میخواست که کسی این مقام را بشناسه که متاسفانه خیلی ها در زمان خودشون نشناختن و نشانه این قدر ندانی و عدم بصیرت این بود که ما در تاریخ شاهدیم که امام خدا و حجت خدا در روز عاشورا با اون وضع به شهادت رسید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. قصه 40 را همه شنیده اید، اما یادآوری اون باز هم برای تبرک و تیمن مفید و موجب ثواب هست. اصل قضیه 40 اون داستان این که آیا قافله اسرا بعد از سفر کوفه و شام به کربلا آمدن در روز 40 یا نه، این محل بحث در تاریخ، بحث‌های خیلی پیچیده و طولانی هم داره که خود اهل بیت، امام سجاد و حضرت زینب و اون قافله روز 40 آمدن بر سر مزار سید و سالار شهدا در کربلا یا نه، اختلافه و بعضی هم تقویت کردن که اونها هم بوده اند. اما اون چی که در تاریخ ثبت شده و محل هیچ شبهه و اشکالی نیست اینه که جابر ابن عبدالله انصاری روز 40 بر سر مزار ابا عبدالله الحسین و قبر مبارک او حاضر شد. جابر را شنیده اید، باز هم من یادآوری میکنم جابر ابن عبدالله انصاری 100 و چند سال عمر کرد، و از کسانی است که اینا خصوصیت‌های جابره. اولا در تاریخ داره که در 18 جنگ در زمان رسول خدا در کنار رسول خدا حاضر بود و در بدر که از جنگ‌های مهم و سرنوشت ساز تاریخ اسلام او بود، از بدریون بود و تا زمان امام باقر زنده بود، یعنی از اصحاب رسول خدا، امیر مؤمنان، عرض شود که امام حسن، امام حسین، امام سجاد تا امام باقر بود، در طول یک دوره عمر طولانی از اصحاب اینها بود. منتها البته از همون زمان امام حسن و امام حسین دیگه ایشون نابینا شده بود، حالا دقیقش معلوم نیست، ولی اونچه که مسلمه اینه که وقتی که آمد در روز اربعین بالای مزار و قبر مبارک ابا عبدالله، ایشون نابینا شده بود و عمر طولانی هم داشت و از منقطعین به اهل بیت بود و از پیروان خاص و خالص اهل بیت بود. و در داره میگه که یکی میگه در من روزی جابر را دیدم بعد از سالها، دیدم که در حالی که پیر شده و ابروهای سفید او روی چشمهای او قرار گرفته، از این سوال کردم که در مورد امیرالمومنین سوال کردم، میگه این ابروهاش رو زد بالا و در حالی که چشمش هم دیگه نابینا بود، ابروهاش هم افتاده پایین و حالت که میخواد چشم رو باز بکنه، به این حالت به من گفت زاک خیر البشر، این علی که تو پرسیدی این بهترین انسان هاست. و ما در زمان رسول خدا منافقان را به بغض علی می شناختیم. و باز همین راوی میگه که جابر را دیدم در حالی که پیر بود و اصحاب دست بود و در کوچه های مدینه می گشت، صدا می زد یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی، ای مردم، ای انصار، ای مردم مدینه، فرزندانتون را با محبت علی پرورش بدید. جابر یک چنین مقامی داره و خصوصیتش اینه که به دلیل اون رابطه خاصی که با رسول خدا داشت، ناظر خیلی وقایع و حوادثی در زمان رسول خدا بود. قاعدتا روز اربعین که تصمیم گرفت بیاد به زیارت ابا عبدالله، قاعدش اینه دیگه، وقتی که داره میاد، عطیه او دیگه نابینا بود و عطیه او را همراهی میکرد، علل قاعده تو ذهن او تاریخ گذشته داره زنده میشه. حالا که قصه ها براش گفتند و کربلا پیدا شد و عاشورا و اینها، او از اون وقتی که امام حسن و امام حسین دنیا آمدند در کنار رسول خدا بوده، اون محبت های رسول خدا به این دو آقازاده عزیز و بزرگوار، اون تجلیل و تکریمی که رسول خدا به خصوص به امام حسین میکرد، اون مقام و موقعیتی که این آقازاده نورانی و مبارک در میان مردم داشت، اینها در ذهن جابر قاعدتاً دائم تجسم پیدا میکنه. وقتی صدا میکنه عطیه، مرا بر سر قبر آقایم و مولایم حاضر بکن، میگه دست او را گرفتم، بعد از اون که غسل کرد آماده زیارت شد، با یک حالتی از معنویت، این پیرمرد نورانی، این کسی که غصه میخوره که در کنار امام حسین نبود، آماده شد، غسل کرد، با یک نورانیت خاص دستش رو گرفتم، آمدم نزدیک قبر، نشست بر قبر ابا عبدالله، سه بار صدا زد حبیبی حسین، حبیبی حسین، دوست من، عزیز من، یا حسین. توقع داشت که مثل همیشه از او جواب بده، انتظار خودش رو اینجور بیان میکنه، حبیب لا یجیب و حبیبه، چرا دوست من به من جواب نمیدی؟ یه وقتی گویا به این تعابیر به خودش جواب میده، چطور دوست تو جواب تو را بدهد، در حالی که توسط این اشقیا سر او از بدن جدا شد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر كهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم همه شما خواهران و برادران بزرگوار و نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیز از گناهان و اصلاح نفس سفارش و دعوت می کنم. به یاد داشته باشیم که نعمتهایی که خداوند به ما سپرده است امانتها و ودایعی است که دیر یا زود از ما باز پس گرفته خواهد شد و همه این امانتها مورد بازخواست و بازپرس قرار می گیره. عمر ما، جوانی ما، مال ما، مقام ما، تمکن ما و هرچی خدا به ما داده است مظاهری از امانتهای خداست که باید اون را به خدا بازگرداند. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده که قدر این نعمتهای الهی را بدانیم و در اون مسیری که او خواسته است اونها را هزینه و مصرف کنیم انشاءالله. من چند نکته کوتاه را عرض بکنم. اولا سالگرد نهضت تنباکوست و فتوای بسیار مهم مرجع عالی قد مرحوم میرزای شیرازی در بیش از 100 سال قبل که از نقطه های عطف تاریخ اسلام هست و تاریخ کشور ماست، فتوایی که کشور ما را وارد مرحله جدیدی کرد و مرجعیت و دین را و قدرت معنویت را برای هدایت و اصلاح امور نشان داد. به هر حال سالگرد نهضت تنباکو و یاد و خاطره اون مرجع عظیم و شأن و بزرگ الهی را گرامی می‌داریم و عرض که با توجه به اینکه ظاهرا هوا هم این مقدار نامساعد شد، من یک نکته کوتاه هم راجع به انتخابات ریاست جمهوری باید عرض بکنم که انشالله هم مجریان و ناظران با همکاری و جدیت انشالله برنامه ها را درست طراحی بکنند که انتخابات ریاست جمهوری به خوبی برگزار بشه و همونطور که همیشه عرض کردم و روشنم هست، بر اساس قانون اساسی ما که ملهم از قوانین اسلام و قوانین اسلام که متناسب با زمان شده است، پایه های حکومت ما در افکار و آراء مردم ریشه داره و اسلامیت نظام ما در قالب جمهوریت و بر اساس آراء و افکار مردم باید شکل بگیره و موفقیت یک نظام هم این است که آرمانها و ایده های خودش را در فرهنگ جامعه بست و گسترش بده و فرهنگ عمومی جامعه مایل و متمایل به اسلام و آرمانهای اسلامی باشه و انتخابات های گوناگونی که در کشور برگزار میشه برای همین جهته. البته من اینجا تأکید بکنم انتخابات ضمن این که حق مردم است و تصمیم مردمی که تأثیر گذاره در گزینش افراد در موقعیت‌های مختلف اجتماعی و برای اداره کارها در این حال تکلیف هم هست. این دوتا دو روی یک سکه هستند. هم حق مردمه که بسنجند و بیاندیشند و کسانی را به عنوان خبرگان خودشون، به عنوان رئیس جمهور خودشون، نمایندگان خودشون انتخاب بکنن یا نمایندگان شوراها انتخاب بکنن، و در این حال تکلیف هم دارن که مصالح اسلام، مصالح کشور و عزت و عظمت اسلام و آرمانهای الهی رو هم در نظر بگیرن. امیدواریم که هم مسئولان ما، دولت مردان ما، مجریان، ناظران و همه کسانی که دخیل در انتخاباتن واقعا بر اساس رسم امانتداری و دقت در رعایت امانت و رعایت قوانین و همکاری و هماهنگی تلاش بکنن انتخاباتی برگزار بشه که همون چی که آراء مردم ماست مورد توجه قرار بگیره، و هم این که خود مردم واقعا بر اساس تشخیص خودشون، بر اساس ملاک‌هایی که از متن انقلاب جوشیده است، بیاندیشند و با تأمل و تفکر به انتخاب بهتر دست بزنند. امیدواریم این انتخابات هم مایه عزت و عظمت کشور باشه، حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات و تعیین سرنوشت هم برای خود مردم مؤثر و مفیده، هم برای عزت و عظمت کشور، و در دنیا هم روی تک تک این آرا حساب میکنند. تأکید من اولا بر اینه که انشاءالله حضور مردم و حضور همه خودمون را در انتخابات تقویت بکنیم. هر تک رأی برای عزت و عظمت کشور مؤثره، انشاءالله بهش توجه بشه و تبلیغ بشه که حضور فراگیر، چشمگیر و بسیار مؤثر و انشاءالله یک حضور حماسی در کشور ما شاهد باشیم در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری. این اولا که مسئولان و بلند پایگان نظام ما و مقام معظم رهبری هم روش تأکید دارن. ثانیاً بر این که انتخابات مسئولان برگزاری، چه نظار چه مجریان، باید هماهنگ باشن و درست برگزار بکنن و روی قوانین و مقررات درست توجه بکنن، و ثالثاً این که مردم هم حق خودشون رو اعمال میکنن و در این حال تکلیف دارن که انتخاب بهتر و اصلح را فراموش نکنن. این سه نکته ایست که راجع به انتخابات بایستی عرض بکنم. و نکته آخرم این که ما بنده شاد همه بدونید، گاهی هم شاد مورد اعتراض قرار بگیرم، که من در مورد مسائل دانشگاهی و دانشجو و اینها همیشه میگم باید رعایت کرد و توجه داشت و شأن و حریم دانشجو و دانشگاهی و جوان رو باید رعایت کرد. خود من هم عمری رو در دانشگاه و در ارتباط با جوان سپری کردم. اما در این حال من اینجا یک هم خواهشی از بعضی از جوانها دارم که متاسفانه گاهی بعضی از اون نرمها و هنجارهای فرهنگی شهر را رعایت نمی کنند و واقعا این مایه مشکلاتی شده در شهر و من مورد مراجعات فراوانی هستم. و هم این که گاهی مسئولینی که باید اقدام بکنند بر اساس مقررات درست عمل نمی کنند، و از اون طرف فرهنگ عمومی ما باید واقعا فرهنگ امر معروف و نهی از منکر باشه. من هرگز نمیگم که کسی بدون رعایت مقررات برخورد عملی بکنه، اون طبق قوانین باید باشه و در نظام اسلامی باید طبق هر برخورد عملی طبق مقررات باشه، روی این تأکید میکنم. اما در این حال باید فرهنگ ما فرهنگ پاکدامنی، عفت و امر و نهی معروف باشه. متاسفانه ما گاهی شاهدیم که برخورد متناسب اخلاقی با منکر نمیشه، اگرم کسی یک تذکری بده گاهی مواجه با توهین میشه. این مسئله واقعا چیز بد و ناشایسته ایست. من عرض کردم حریم دانشجو، حریم دانشگاه، رعایت سلسله مراتب قانونی، توجه به اخلاق درست در امر معروف نهی از منکر، اینها همیشه مورد تاکید من بوده، الانم باز تاکید میکنم. اما خدای نکرده نباید طوری بشه که فضای عمومی شهر ما یا جایی از کشور فضای عفت و پاکدامنی نباشه، فضایی باشه که حس بشه که بعضی از منکرات داره غلبه پیدا میکنه. این واقعا وحشتناکه و دودش به چشم همه افراد میره، چیزی خوب و بد هم نداره. و ما متاسفانه گاهی شاهد بعضی از این ناهنجاری ها و عبور از خط قرمزهای فرهنگ شهر هستیم. اینو باید واقعا با اخلاق و منش خوب و با رفتار درست بهش توجه کرد. البته در مواردی هم که لازم قانون اعمال بشه باید نیروی انتظامی، نیروی ارشد که بسیج و مراجع قانونی و دادگاه اون هم با طبق قانون خودشون عمل بکنند. من ضمنی که تأکید میکنم به اخلاق خوب، به رعایت قانون، اما در این حال تأکید میکنم که فرهنگ شهر نباید فرهنگ آلودگی و تباهی بشه و ما علائم خطری رو حس میکنیم و نشانه های خطری حس میشه. این نشانه های خطر رو باید با عقل و تدبیر، با اخلاق و درایت حلش کرد. همش هم با اخلاق و برخورد خوب قابل حله. من عرضم اینه که باید حساس باشیم، حساس باشیم، غیرت دینی داشته باشیم، توجه به این مسائل داشته باشیم. قطعا با اخلاق آدم میتونه تحمل بکنه، خیلی جا رو حل بکنه. یه جاهای استثنایی هم البته خب اون طبق قانون و مقررات باید عمل بشه. من متاسفانه گاهی مواجه هستم با مراجعاتی که واقعا برام سنگینی میکنه، از اون طرف هم آدم احساس میکنه که اون فرهنگی که با در جامعه نسبت به امر و نهی معروف و منکر باشه و حساسیت به امور دینی باشه این مقدار داره ضعیف میشه. امیدواریم که نمازگزاران ما، شمایی که اهل نماز جمعه و جماعتید و بالاخره در امور اخلاقی و معنوی و اجتماعی یک نوع پیشاهنگی دارید، شما هم خودتون این حساسیت ها رو داشته باشید، هم به دیگران این ترغیب رو داشته باشید، ضمن این که باید حریم و شؤون افراد و مردم و قوانین و مقررات هم حفظ بشه. امیدواریم که جوری حرکت نکنیم که با گذشت سالها یه وقتی حس بکنیم که در منجلاب تباهی ها و مشکلات و فسادها غوطه بریم. و علاج این قضیه هم حساسیت فرهنگی رو این قضایه هاست، همراه با اخلاق، تواضع، فروتنی و توجه خوب. جایی هم اگر نیاز به قانون داره ارجاع به مراجع قانونیش میشه که اونها موظفن طبق اون چیزی که قانون به اونها اختیار داده و بر اساس اون برخورد و عکس العمل مناسب داشته باشن. و البته من قبل از همه اینا به خود دانشجویان عزیز، به جوانهای عزیز، به کسانی که مسافرت به این شهر میکنن، با اونها باید عرض بکنیم که حریم و هنجارها و نرمهای فرهنگی یک جامعه را باید حفظ کرد، حتی اگر از نگاه دینی هم نگاه نکنیم، و در غیر این صورت موجب مشکلاتی برای جامعه و برای خود افراد میشه. امیدواریم که انشالله با رعایت این نکاتی که عرض کردم، توجه به این حفظ حریم جامعه و دور کردن منکر و تباهی و آلودگی در زمینه‌های مختلف از جامعه باشیم. و مهمم اینه که ما در درون خود شهر، من عرض اصلی من به خود مردم شهره، ما باید فرهنگ قوی داشته باشیم، امر معروف و نهی از منکر داشته باشیم، حساسیت مناسب داشته باشیم، جوری باشیم که بتونیم تأثیر بذاریم، حتی اگر کسی اشتباهی هم داره اشتباهش حل بکنیم. و اگر در درون خود شهر مردم یک فرهنگ معنوی و اخلاقی قوی داشته باشن، خیلی از این مشکلات پدید نمیاد. انشالله این نکات هم مورد توجه قرار بگیره. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. من قبل از اینکه دعام بکنم، یکی از برادران عزیزمون در مسابقات نهج البلاغه رتبه ممتازی رو در استان و زارن در کشور آورده که بین دو نماز تشویق میشه. من اینجا تقدیر میکنم از همه دانش آموزان و عزیزانی که در فعالیت‌های علمی، اخلاقی، تحصیلی و مسابقات مختلف ورزشی رتبه‌های ممتاز و خوب میارن. به حمدالله ما دائم شاهد هستیم که در صحنه‌های ورزشی و تحصیلی و تربیتی و اخلاقی جوانهای خوبمون رتبه های ممتازی رو میارن. من از همه اونها تشکر میکنم، از معلمان و مربیانشون و از مسئولانی که برنامه ریزی میکنن برای موفقیت نوجوانهای ما، و به خصوص از این برادر عزیزمون که بین دو نماز هم تشویق خواهد شد. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما. خدایا به ما توفیق عبادت و بندگی خالصانه خودت کرامت بفرما. خدایا گناهان و معصیت های ما را ببخش، ما را از بندگان خالص خودت قرار بده. اموات و گذشتگان ما را، پدران و مادران ما، ذوی الحقوق ما، کسانی که در جمعه ها و جماعت ها شرکت می کرده اند و به لقاء خدا واصل شده اند و نائل شدند. خدایا همه را غریق بهار رحمت خودت بفرما. ارواح پاک و طیب شهیدان و شهدای این دیار و روح بلند امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان به ملت و مملکت و نظام اسلامی، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور و محفوظ بدار. سلام ها و درود های خالصانه ما را به محضر مولایمان امام زمان ابلاغ بفرما. خدایا باران رحمت و برکتت را بر ما نازل کرده ای و سپاسگزار و شاکریم. باز هم برکات مادی و معنویت را نازل بفرما. ما را مشمول لطف و رحمت و عنایت خودت قرار بده. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. السلام علیکم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي من الله.
عزيزان نوازگزار، قبله کاملا مایل به راست.
حي على الصلاة، حي على
قد قامت السلام، قد قامت السلام،
قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر،
الله أكبر، يا الله نيت نماز جمعة، يا الله.
لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.
الله أكبر، يا الله
ركوع العظيم، ومحمد رب صل على محمد وآله.
سمع الله لمن حمده، الله أكبر،
ربي الأعلى، ومحمده رب صل على محمد الله.
الله أكبر، الله أكبر،
سبحان ربي الأعلى، ومحمده رب صل على محمد الله.